خدا
ربي سبحانك ربي
ربي سبحانك 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 ربي.
راديو معارف
همراه لحظه های عارفانه شما.
سبحانك 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 ربي.
راديو معارف.
امروز در دنیا جنگ بین قدرت‌ها مهمترین ابزارش رسانه است.
سایه روشن
میان توی حوزه پیام مطالبی رو که بدیهیات فرهنگی خودشون هست وارد می‌کنن.
بس اینه که چی کی کجا چگونه از این ابزار استفاده بشه.
سایه روشن، برنامه‌ای از رادیو معارف.
به نام خدا و سلام، حسین غفاری هستم با برنامه سایه روشن از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. امروز هم مثل برنامه‌های گذشته توفیق داریم به خدمت جناب آقای دکتر سعید مدرسی، مدرس سواد رسانه‌ای هستیم.
رسانه جوان جامعه
خانواده.
سایه روشن.
آقای دکتر، به برنامه امروز سایه روشن خوش اومدین.
سلام علیکم، عرض خدا قدرت دارم خدمت شما و همه همکارانتون. امیدوارم در این برنامه هم بتونیم نکات مهمی رو پیرامون تربیت رسانه‌ای و مدیریت رسانه در فضای خانه در خدمت شنوندگان عزیزمون باشیم.
اگر شنونده برنامه‌های قبلی ما بوده باشین، میدونید که ما در این درباره مدیریت رسانه در خانواده صحبت می‌کنیم. آقای دکتر مدرسی در برنامه قبلی به مباحث مربوط به آناتومی بدن، تأثیرات استفاده از رسانه‌ها بر خواب ما، بر هیجانات ما و کودکانمون صحبت کردن و امروز فکر می‌کنم که خوبه که در ادامه بحث جلسه گذشته بریم سراغ آثاری که میتونه بر ذهن و روان داشته باشه مصرف رسانه‌ها.
بله، همونجور که در جلسات گذشته گفتگو کردیم، درگاه‌های رسانه‌ای رو به عنوان یکی از وسایلی ما می‌شناسیم که ما رو وارد عالم سایبر می‌کنه، وارد عالم فضای مجازی به تساهل و تسامح، حالا این نام رو براش استخدام کردن میکنه. یا گاهی اوقات این درگاه‌های رسانه‌ای زمینه رو برای تفنن و سرگرمی بچه‌های ما در ارتباط با بازی‌های رایانه‌ای زمینه سازی میکنه، که البته ما بازی‌های رایانه مهارت افزا هم داریم که در جلسات آتی شاید در مورد اونها هم گفتگوهایی داشته باشیم. این درگاه‌های رسانه‌ای برای ما زمینه سازی میکنه که ما از امکانات این عرصه که یکیش ممکنه ذخیره سازی اطلاعات و داده‌ها و امکان بازیابی و مراجعه ما به اونها باشه رو فراهم میکنه. در کنار اینها آثاری هم در فضای جسم ما داره که این هم در مقوله فرصت ها میتونیم بهش بپردازیم که گفتگو خواهیم کرد، هم چالش ها و تهدیدهای جدی هم برای فضای مغز و روان ما به ارمغان آورده که دونستن این نکات ما رو کمک میکنه که در استفاده از فرصت ها و نحوه تنظیم این نسبت استفاده از فرصت ها ما رو کمک بکنه و نسبت به چالش های احتمالی هم به ما توان صیانتی بده.
خیلی ممنون از شما. اجازه میخوام که در همین ابتدای برنامه گزارشی رو بشنویم از فضای ذهنی مردم، این که آیا شناختی دارن از اینکه این رسانه ها چه آثاری بر ذهن اونها، بر حافظه اونها گذاشتن یا نه. بعد برمیگردیم انشاءالله بحث رو شما شروع میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقتتون بخیر. شنونده های عزیز برنامه سایه روشن در خدمتون هستم در بخش گزارش برنامه. آقا سلام، وقتتون بخیر.
سلام قربان شما، وقتی شما بخیر
باشه. حالتون خوبه؟
ممنون، متشکرم از شما.
شما این روزها چقدر از حافظتون استفاده میکنید؟
این روزها آقا جوری شده که اصلا نمیتونیم از حافظمون استفاده کنیم. هیچ چیزی حفظ نمیکنم، هیچ کاری هم باش نمیکنم.
چرا؟
به خاطر فضای مجازی همه چی شده به صورت پالت بندی، خورد خورد، کوتاه کوتاه. نه کتابی میتونی بخونی، نه به خدمت عرض کنم مقاله میتونی بخونی، نه شعری میتونی حفظ کنی. گوگل اومده هر چی دلت میخواد سرچ میکنی میاره.
خیلی مناسب نیست. مناسبه؟
غیر از این که مناسب نیست، آسیب و تبعاتی هم داره. خیلی از چیزایی که من پیدا میکردم فکر میکردم درسته، همش غلط بود. آقا
فضای مجازی نسبت به قدیم خیلی اون میزان استفاده از حافظه انسانو برای یه سری اطلاعات یا یه سری کارها میزانش آورده پایین و بیشتر مردم الان حافظهشون به نفعی میشه گفت که الان موبایل ها و اون وسایل الکترونیکیشون شده.
چند تا شماره تلفن رو حفظ هستی؟
نمیتونم شماره عدد بگم براش، ولی خب مثلا در آن واحد مثلا میگم فلان دوستم، خب شمارهشون تو ذهنم، یا مثلا برادرم، خواهرم، پدرم، مادرم، شمارهشون تو ذهنم.
شماره تلفن خودم رو باور کن حفظ نیستم.
جدی میگی تا این حد؟
آره
قبلا چند تا شماره تلفن حفظ بودی؟
قبلا شاید بهت بگم دفترچه تلفن خونه بودم، یعنی هر کی میگفت فلانی زنگ میزد به من بهش میگفت.
پس خیلی تاثیر داشته.
خیلی تاثیر داشته، حافظه آدمو کند میکنه، واقعا کنزه میشیم ما.
فضای مجازی، تلفن همراه، تبلت، چقدر تاثیر گذاشته در حال حاضر تو حافظت؟
خیلی نسبت به قدیم که مثلا مردم یکی از بزرگترین سرگرمیاشون حل جدول بود و جدول این خودش جدول یه حافظه خیلی قوی میخواد، و یا مثلا خیلی از موارد روزانه رو مثل کارهای شخصیشون، کارهای نمیدونم تبادل اطلاعاتشون یا همه این چیزا نیاز داشت که به صورت دستی انجام بشه، ولی الان خیلی ساده همه کارهایی که مثلا یه شخص داره در طول روز راحت میتونه با گوشی و نرم افزارهای داخل اون انجام بده.
بین استفاده از ابزارهای رسانه‌ای و قوت یا ضعف حافظه ارتباطی وجود داره؟
100% ارتباط بود. اولا الان ثابت شده، خیلی از دانشگاه خارج کردن، یک سری از گوشی ها هستن که گوشی های پرتیراژی هستن و بیشترین نویز و اشعه رو دارن. وقتی شما از یک چیز دیجیتالی استفاده میکنی که امکانات مخابراتی روش دریافت و ارسال داره، 100% تبعاتی بر بدن ما میذاره، حالا یک اپسیلون یا یه عالمه.
آقا خیلی لطف کردید، ممنونم.
خواهش میکنم، سلامت باشید، خداحافظتون باشید.
با برنامه سایه روشن از رادیو معارف در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. خب آقای دکتر مدرسی، شنیدیم مردم هم نگرانی هایی دارن، هم اطلاعاتی دارن و هم یه شهود شخصی دارن نسبت به اینکه ظاهرا استفاده از این ابزارها داره تأثیراتی در ذهنشون، حافظهشون و تمرکزشون میذاره.
بله همینطور هست. البته نگفته نماند که گاهی اوقات این تأثیرات میتونه تأثیرات مثبتی هم باشه. مثلا در همین گزارش شنید بحث جدول رو مطرح کردن و اینکه ما بازخوانی یک سری لغات در ذهنمون میتونه کمک بکنه به اینکه حافظه ما همچنان فعال باشد.
الان این سری بازیای روی گوشی‌ها
هست، دقیقاً همین اتفاق مرسوم هست. یا یه سری از بازی‌ها هست که سرعت عمل مغزی شما رو در اون فضا بالا میبره که معروف هم هستن در فضای در واقع بازی‌های رایانه‌ای.
این هم بازی‌های مهارت افزا هستن.
بله،
این سری مهارت ذهنی رو تقویت می‌کنه.
بله یعنی دغدغه‌مندان و نخبگان این عرصه به فکر افتادن برای تولید بست‌افزارهایی که این اختلالات رو به حد پایین‌تری بیاره.
خب جالبه که این نکات اخلاقی خاصی هم نداره، خشونتی هم نداره.
آخه بازی ریاضی هستن، الان بچه‌ها میتونن انجام بدن. مثلا همین جدول‌های بازی اعداد که معروف است به سودوکو، الان به وفور و به تنوع بسیار بسیار بالا در فضای بازی‌های موبایلی قابل دسترس هست. بچه‌ها میتونن به عنوان سرگرم آموزی، هم سرگرم کننده هست هم آموزشی میده،
حتی با مدیریت زمان دیگه.
بله،
همه
بله،
قواعدی که پیش از این گفتیم
حالا انشالله در جلسات بعدی در باب مدیریت زمان این عرصه بیشتر با هم دیگه گفتگو خواهیم کرد. اینو برای این خاطر عرض کردم که این عرصه های مفیدی هستش که ما برای جبران یه سری کاستی ها و آسیب ها باید استفاده بکنیم ازش. اما برگردیم به فضای چالش هایی که همین عرصه میتونه ایجاد بکنه. ببینید فضای مغز ما و بخش های مختلف مغز ما به گونه ایه که هر مقدار از اون بیشتر استفاده بکنه، بیشتر نه به معنای افراطیش هست، یعنی در جریان فعالیت زندگی روزمره عادی ما بهش مراجعه بکنیم، اون بخش از مغز فعالتر میمونه، اون مسیرهای حیاتی مغز به تعبیری راهش بازتر میمونه. یک مثالی برای شما بزنم. فرض کنید در کتابخانه محل کار، کتابخانه منزل شما، طبیعتاً شما به یه سری از کتاب‌ها بیشتر مراجعه دارید به مناسبت نیازهایی که پیدا کردید یا علاقه شخصیتون. و طبیعتاً من وقتی از شما بپرسم که جناب مهندس غفاری مثلا فلان کتاب رو کجای کتابخانه اتاق کارتون میتونم برم بردارم الان، شما در یه اتاق دیگری هم باشید به راحتی من آدرس میدید که مثلا فلان طبقه، فلان قسمت، مثلا 5 تا کتابو بشمر، فلان جا اون فلان کتابی هست که شما مثلا میخواید. چرا شما میتونید به این دقت به من اطلاع بدید؟ طبیعتاً چون شما مراجعه به اون مکان رو زیاد داشتید. حالا فرض کنید اگر شما ماها بگذره و به کتابخانه منزلتون مراجعه نکنید، اصلا نمیتونید به من آدرس درستی بدید. چرا؟ چون این مسیر رو نرفتید و برگردید و در ذهن شما قرار نگرفته.
زنده نیست اصلا اطلاعات.
بله، مسیر و جریان فعالیت ذهن ما به تعبیری زنده نیست. خب اگر این اتفاق بیفته، رفته رفته اون بخش از مغز من دچار کاهش توان عمل کردی میشه. خب ما قبلا تا چند سال پیش به حافظه خودمون باید متکی میمودیم، نهایتا این که دفتر تلفنی داشتیم، دفتر شعری داشتیم، دفتر خاطراتی داشتیم. خب الان دیگه بخشی از حافظه خودمون رو به تعبیری ما اجاره دادیم به درگاه هوشمند نوین.
مثلا به نوعی میشه گفت اینا امتداد حافظه ما هستن
در عالم بیرون. بله. در واقع به تعبیر به یک هارد اکسترنال و یک در واقع محل ذخیره خارج از بدن ما،
مغز
منفصل تبدیل شدن. شما دیگه در فاز مغز خودتون مراجعه به حافظه بلند مدتتون انجام نمیدید، طبیعتاً دیگه این مسیرهای فعال ارتباطی رفته رفته نازک میشن و چه بسا دیگه نتونید از این مسیرها استفاده بکنید. یک تحقیقی رو شرکت کسپرسکای که یک شرکت تولید کننده نرم افزار هست، علل خصوص در واقع آنتی ویروس تولید میکنه، انجام داده بود چند سال گذشته که یکی از در واقع خبرگزاری های اروپایی رو پوشش خبری داده بود که حافظه بشری در حال تحلیل رفتنه. حافظه بشری یعنی در واقع اطلاعات داره از حافظه میاد روی درگاه‌های رسانه‌ای که اونها خودش در معرض تهدید هست. اگر یه روزی یه بمبی اختراع بشه که دیجیتالی بشه و همه صفر و یک‌های عالم به هم بریزه، تمدن بشری شاید بی عقبه بشه. و اگر احیانا کسانی بتونن به راحتی مدیریت کنن این انباشت‌های اطلاعاتی رو، دیگه تمدن بشری از تاریخ منطقی خودش فاصله پیدا می‌کنه.
شاید حالا این بحث هست که الان مثلا میگم مثلا تو حوزه آموزش و یادگیری دیگه مثلا یادگیری از مثلا حافظه محوری و مثلا محفوظات داشتن داره به سمت مثلا به کار بردن و به کار بستن دانسته پیش میره و مثلا همون کاری که شاید در گذشته ما میکردیم که مثلا خیلی زیاد حفظ میکردیم، اینا شاید خیلی خوبم نباشه. اینا بحثایی که در مجامع علمی و محافل حد تربیتی مطرح میشه. چطور باید بین این مسئله که خب ما باید بریم به سمت به کار بردن محفوظاتمون و وارد حوزه مهارتی بشیم، بین این حوزه و اینکه از دست دادن یه حداقل هایی در حافظه منجر به زوال در واقع مهارت های ما میشه ارتباط برقرار کرد؟
در مباحث تربیتی ما دقت نظر داشته باشیم دچار افراط و تفریط نشیم. یه دوره‌ای هست، بله، آنچه که میشه در کتاب ها بهش مراجعه کرد رو دانش آموزان مجبور میشدن که در حافظه خودشون در سنین پایینی اینا رو نگهداری بکنن. خب بله، خب اون در مقابل این نگاه های مهارت افزایانه یا کاربرد نگر مقفول میموند. اما در زمان حال حاضر ما دیگه از حداقل های حافظه ما استفاده نمی کنیم. یعنی در بعضی تحقیقات هست که افراد تلفن اشخاص درجه اول خودشون دیگه حفظ نیستن. ولی که اگر به دوران باز دو دهه پیش خودمون برگردیم، هر نفر شاید لااقل 10 الا 20 شماره تلفن از حفظ بود و مکانها رو از حفظ باز بودیم. الان اگه دقت بفرمایید به مدد درگاه رسانه جدید مثل همین مکانیاب ها و جی پی اس هایی که در گوشمون هست، نقشه هایی که فعال هست، ما دیگه حتی به خودمون زحمت نمیدیم که تصور بکنیم خب الان میخوام برم به فلان جا، اول فلان خیابون رو خواهم رفت، بعد میپیچم فلان جا، بعد راستی ورود ممنوع بود یا یه طرفه یا دو طرفه بود. میگم نه خب دستگاه هست دیگه نشون میده.
چه نیازی داره؟ راننده های زیادی داریم که اگر گوشیشون هم باشه نباشه اصلا بلد نیستن برن به مقصد.
بله، مثل یک انسان در واقع بدون دست و پا و بدون مغز تبدیل میشیم. خب این هم یقینا دچار آسیب میشه. حافظه تجسمی ما و سه‌بعدی ما، حافظه عددی ما، حافظه روندی و رویدادی ما بعضن دچار اختلال داره میشه.
این نکته ای که حالا شاید بگیم در حوزه مثلا نقشه‌یابی یا مسیریابی توی شهر شاید خیلی مسئله نباشه، اما اون که شما دارید بهش اشاره میکنید این است که اگر ما از این حداقل های استفاده ای که از حافظه میکنیم در گذشته دست برداریم و استفاده نکنیم، یه سطحی از توانمندی مغز رو از دست میدیم. ظاهرا که بعد وقتی اونجایی که نیاز به تفکر منطقی داریم، نیاز به تفکر انتقادی داریم، نیاز به تحلیل و استنتاج داریم،
وقتی شما میخواهید خلقی رو انجام بدید، شما میایید آنچه که قبلا در ذهن شما بوده رو به یک نحو جدیدی یا به صورت واگرا یا به صورت همگرا اینا رو به هم دیگه ترکیب میکنید، یک خلق جدیدی انجام
میدید. اگر... مثلا بس این نیست که ما میزان محفوظات رو از دست میدیم، قدرت پردازش رو داریم از دست میدیم.
چون نیست در واقع اتاقی که انباری باشد، انبار منظمی باشد برای اطلاعات ضروری شما، دیگه این اتاق داره خاک خورده میشه. جا داره اینجا من یک کتابی رو معرفی بکنم به عزیزان و دوستان که مطالعهش حتما توصیه میشه به شنوندگان عزیز ما. کتابی دارن آقای نیکولاس کار که یکی از نویسندگان نسبتا مشهور ایالات متحده هست، چون خب یه دوره خودش وبلاگ نویس بوده، روزنامه نگار بوده و در این عرصه کار میکرده. کتابی نوشتن ترجمه شده با این عنوان که اینترنت با مغز ما چه میکند، که البته چند تا ترجمه متنوع داره. یکی از ترجمه هاش تحت عنوان سطحی ها یا
کم عمق ها
هم حتی ترجمه شده. من این نسخه که دارم توصیه میکنم ترجمه جناب محمود حبیبی هست و نشر گمان این کتاب 440 صفحه‌ای رو در واقع چاپ کرده. جالب هست تبیینی که انجام میده در اتفاقات که در فضای مغز ما میفته. به تعبیری در یکی از فقرات این کتاب اومده که رسانه‌ها صرفاً کانال‌های ارتباطی نیستن که ما اطلاعات و خوراک فکری رو از اونها تأمین می‌کنیم، بلکه فرایند تفکر ما رو هم شکل میدن. وقتی ما با یک ابزاری عادت می‌کنیم، دیگه نمیتونیم مثل گذشته از عرصه های دیگر استفاده بکنیم. مثلا وقتی مغز ما عادت کرده در فضای شبکه اجتماعی جملات کوتاه، برش ها و پاراگراف های کوتاه و به شدت متنوعی رو ورودی خودش دریافت میکنه، دیگه اون هرم دانش، هرم فهم عمیق در فضای ذهن ما شکل نمیگیره و ما با تأثیر این تکنولوژی ها بر فرایند تفکر در مغز ما یه خاطره عجیبی رو از یکی از فلاسفه جهان نقل میکنه. که ما به عرصه فکری اون فیلسوف کاری نداریم، نقل میکنه از نیچه. خب نیچه مربوط به یک نهله خاصی هست، به عقاید فلسفیش کاری نداره، تجربه است و تکنولوژیک برای ما خیلی جالب هست که نقل میکنه نیچه در اواخر عمرش نابینا شده بود و برای نوشتن نوشته‌های علمی خودش، مقالات خودش، از دستگاه‌های تایپ قدیمی که شاید چنوندگان ما خاطرشون باشه بزا. با ضرب در واقع محکم بعد یک دکمه رو می‌زدیم و یک جک فلزی میمد روی یک روبانی می‌خورد و حروف روی در واقع کاغذ ثبت می‌شدن که صدای خاصی هم شبیه تیربار داشت برای خودش. نیچه نقل میکنه وقتی من شروع کردم مقالاتم و با این تکنولوژی دیگه استفاده داشتم میکردم و مینگاشتم، دیگه نمیتونستم با دست خودم بنویسم، بعد از مدتی احساس کردم که ریتم مقالات من تندتر و ضرباهنگ بالاتر و از نظر فضای عاطفی کمتر شده و جملاتم فشرده تر شده، که نه این ضرباهنگ دست من و انگشتان من بر روی پردازش کلمات و جملات مغز من هم اثرگذار هست. این تجربه مشهودی از یک فیلسوف در این عرصه است. حالا تکنولوژی ارتباطی هم یقینا این عرصه رو در فضای ذهن ما میارن. فرض بگو این نقاشی رو که قبلا باید برای خلق یک رنگ میومد رنگ‌های متعددی رو بر روی بوم خودش امتحان میکرد تا به رنگ مطلوب خودش برسه.
باز خیلی از رنگ‌ها رو میساخت.
میساخت بله بله. و چقدر مغز باید درگیر میشد تا اینکه این رنگ سایه مثلا سمت راست چهره که من میخوام ایجاد بکنم رو به اون رنگ مطلوب رسیدم یا نه. الان خب شما با چند تا دکمه به مدد نرم افزار فتوشاپ به اون رنگ دست پیدا میکنید. در واقع اون بخشی از مغز شما که قرار بود خلاقیت به خرج بده، ببینه، تصور بکنه، انطباق بده و به اون حد بهینه برسه رو شما به نرم افزار دیگری واگذار کردید. البته ممکن این نیستین که فتوشاپ برای خودش سطح از خلاقیت داره، اما یقینا همه خلاقیت نیست. آیا به این معنی است که ما فتوشاپ بذاریم کنار، موبایل بذاریم کنار، ذخیره سازی اطلاعات بذاریم کنار؟ قطعا نه. منتها نکتهش این است در کنار استفاده از ابزارهای روز تکنولوژی ما نیازمند سری ویتامین ها هستیم که باید به خودمون تزریق بکنیم. کسی که داره با فتوشاپ کار میکنه حتما باید دست به قلم، اتودهای طراحی در فضای واقعی هم بزنه. کسی که داره اطلاعات خودش رو در این فضا ذخیره میکنه بد نیست هفته یکی دو بیت شعر، چند آیه قرآن، محفوظات خودش رو در باب سوره های قرآن، محفوظات داستانی خودش رو، شعری خودش رو مرور بکنه، از این حافظه هم استفاده بکنه. بله ما چند بار که داریم تردد در شهر میکنیم از مکانیاب های شرکت های مختلف استفاده میکنیم، بعد این صرفه بگیم خب یه تصوری بکنم از کدوم خیابون باید برم، اگر که من پشت فرمونم نمیتونستم به گوشی مراجعه بکنم، به مدد حافظه و خیال خودم تجسم و تصور بکنم و استفاده از این موهبت الهی رو در واقع در دستور کار قرار بدیم، جون نشه یک مرتبه دست نخورده بمانه و تلفن همراه و فضای سایبری بخواد جایگزین فضای مغز ما بشه.
من فرمایش شما رو به یه بیان دیگه اگر بخوام خیلی خلاصه تکرار بکنم، ظاهرا استفاده از ابزارهای دیجیتال تونسته در بخشی از زمانی که ما صرف می‌کنیم برای انجام کارهای قدیمی و سنتی خودمون صرفه‌جویی بکنیم. در همون مثال نقاشی، بعد ساعت‌های زیادی رو نقاش زحمت می‌کشه تا بتونه اون رنگ رو تولید بکنه و دست بیاره و کار بکنه. الان با یک نرم افزار دیجیتال می‌تونه این کارو بکنه. یه زمانی رو صرفه‌جویی کرده، مثلا فرض کنید در روز 3 ساعت اون نقاش از کار خودش داره صرفه‌جویی زمان می‌کنه و الان به نظر میرسه که می‌تونه تون 3 ساعت نقاشی‌های بیشتری رو بکشه. شاید یکی از توصیه‌ها اینه که اون 3 ساعتی رو که صرفه‌جویی کردی برو و در یک حیطه ادراکی و احساسی در فضای واقعی صرف به دست آوردن تجربه‌های جدیدی بکن، که حالا اگر نشستی پای اون دستگاه و در زمان کوتاه‌تری خواستی اون محصول رو تولید بکنی، ادراکات تو و تصورات محیطی تو و احساسات تو پرورش یافته باشه. اجازه میخوام که در این قسمت یه بخش کوتاه داستانی رو بشنویم، برمیگردیم انشاءالله با ادامه بحث در خدمت شما خواهیم.
نمیدونم چرا عادت کردیم وقتی صحبت از تلفن همراه رایانه و بازی میشه قیافه روشنفکری میگیریم و شروع میکنیم به انتقاد. من خودم 15 سال رایانه حرفه‌ای دارم، جدیدترین بازی‌ها رو میگیرم، اینترنت رو هم که از همون اول داشتم، از همون مودمای دیالاب با اون قیژقیژ اتصالش. من زمانی رفتم سراغ رایانه که همکارام جرأت نداشتن بهش نزدیک بشن. روزایی یادم میاد که بعد از چند سال شاگردی تازه برای خودم دفتر سیستمای حفاظتی باز کردم. دوربین مداربسته داشت جای خودشو باز میکرد. توی همین وبگردیا بود که با یه شرکت آشنا شدم. اسمش چی بود؟ یه لحظه صبر کنید. آها، کارت ویزیتش رو هنوز دارم. آها، اینجاست. شرکت داده پردازان تهران شمال. از پایگاه اینترنتیش معلوم بود که شرکت موفقیه. با رئیسشون قرار ملاقات گذاشتم. آقا من اصلا اسما تو ذهنم نمیمونه. تو فهرست مخاطبان باید نگاه بکنم. ببینم، آها، مهندس شعبانی. آره میگفتم، این مهندس شعبانی خیلی آقاست. دید جوونم دستم رو گرفت. یه دوره گذاشت و سیستم انتقال تصویر رو یادم داد. الان این سیستم خیلی پیش پا افتاده شده، ولی اون روزا چون با رایانه سر و کار داشت، هیچ کدوم از همکارا جرأت نمی کردن برن سراغش. من عشق رایانه رفتم تو نخش. کاش همون کار رو ادامه داده بودم. نمیدونم چرا اینقدر از این شاخه به اون شاخه می پرم. 3-4 سال تو اون کار بودم. اونقدر اسم دفتر کارم سر زبونا افتاد که یه روزم بیکار نبودم. خودم سیستم طراحی می کردم، با شرکت‌های خارجی ارتباط می‌گرفتم. چقدر فکرهای جدید به ذهنم می‌زد. همه‌شم از اینترنت. می‌گفتم لابد به خاطر بازی‌های رایانه‌ای که اینقدر مغزم فعال شده. ولی مهندس می‌گفت اگه می‌خوای تو این کار همیشه رو قله باشی، باید مطالعه داشته باشی. می‌فهمی؟ مطالعه. خودش چند تا مجله به معرفی کرد و درخواست دادم ماه به ماه برام میومد. ولی اگه شما پشت گوشتون رو دیدید، منم اونا رو خوندم. شنیدید میگن الله اکبر نمازو که میگیم فکرمون هزار و یک جا میره؟ من دقیقا موقع مطالعه این حالتو دارم. صفحه کتاب که باز میشه، آقا، آدمای بازی وی هپی فیو میان جلو چشمام که چطور با یه قرص زندگیشون داره نابود میشه و من باید نجاتشون بدم. یا نسخه جدید کنترا که روی تلفن همرام همیشه هست. از حال امروز خودم واقعا متعجبم. من که اون همه ذهنم فعال بود، الان یه شماره تلفن رو نمیتونم حفظ بکنم. حتما باید تو تلفن همرام وارد کنم. فقطم تو تلفن همرام. اگه جای دیگه بنویسم یادم میره کجا نوشتم. یادم میره.
اون چیزی که در واقع زمینه سیطره غرب رو بر سراسر عالم فراهم کرده، ضعف‌هایی است که همزمان با توسعه غرب، جوامع غیر غربی در سراسر کره زمین گرفتارش بودن. و این رو من بیشتر در ضعف‌های خودمون جستجو می‌کنم تا در قدرت غرب. بنابراین قبل از هر چیز من تصور می‌کنم که این ضعف‌ها باید از سر راه برداشته بشه.
سایه روشن، برنامه‌ای از رادیو معارف. سایه روشن.
همچنان با برنامه سایه روشن از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. جناب آقای دکتر مدرسی، در بحث تا اینجا درباره آثاری که استفاده از رسانه میتونه بر حافظه ما و بر میزان ادراک ما از محیط داشته باشه صحبت کردن و مثالهایی رو در این زمینه اشاره کردن. آقای دکتر، بخشی که شنیدیم به همین اشاره کرد که در حقیقت استفاده کردن از رسانه‌ها در این سال‌ها، در مدت مثلا چند سال، چطور میتونه عادت‌های ذهنی ما رو و رفتارهای ذهنی و حافظه‌ای ما رو تحت تاثیر قرار بده. به غیر از این حوزه اثر رسانه بر حافظه، دیگه چه حوزه‌های دیگه میشه از آثار رسانه بر ذهن و مغز اشاره کرد؟
همونطور که عرض کردیم، رسانه‌ها و تکنولوژی‌ها خنسا نیستند و نحوه پردازش اطلاعات در مغز، نحوه شکل‌گیری خلاقیت در مغز رو هم تغییر میدن. این تغییر لزوماً به معنای بد بودن نیست، ولی تغییر میدهند. به این معنی هستش که من در کنار استفاده از این درگاه‌های رسانه و تکنولوژی روز، نیازمند یه سری تقویت‌های جدی هم هستم. مثلا عرض کردیم خدمت شما که در واقع وقتی دسترسی ما به اطلاعات آسون میشه، وقتی که ما در آن واحد با موجی از اخبار و فیلم ها و تصاویر مواجه میشیم، دیگه ممکنه مغز ما عادت بکنه به اطلاعات کوتاه، خوشایند، تکه تکه و قطعه قطعه. این کوچک شدن محتواها و تبدیل شدنشون به رسانه‌های تصویری و ویدیویی، تبدیل شدن کتاب‌ها بعضن به رمان‌های کوتاه الکترونیکی ممکنه فضای مغز ما رو تحت تاثیر قرار بده. وقتی ما یه کتابی می‌خونیم، به تعبیر آقای نیکولاس کار در کتاب اینترنت با مغز ما چه می‌کند که در همین برنامه هم معرفی کردیم که عزیزان میتونن از نشر گمان در فضای اینترنتی هم جستجو کنن میتونن پیدا بکنن، اونجا اشاره میکنن که وقتی ما کتابی میخونیم با جریان ثابتی از اطلاعات مواجه میشیم و با تنظیم سرعت خوندن کتاب میتونیم اون فضا رو هم کنترل بکنیم و نسبت خودمون رو تنظیم بکنیم، به تعبیر دیگری قواسی بکنیم و عمق لازم رو تنظیم بکنیم.
یعنی سرعتش دست ما، اگه خواستیم دو تا خط رو توی دقیقه بخونیم ممکنه دو تا خط رو توی 3 دقیقه بخونیم، دست خود ماست با توجه به فهمی که داریم، با توجه به مثلا فاصله که ذهن ما نسبت به فهم اون متن داره، سرعتش کم و زیاد بکنیم.
لذا ما عمق خودمون رو از دست میدیم به خاطر سرعت ورود اطلاعات به فضای ذهن خودمون رو. منتها وقتی ما با فضای شبکه‌های اجتماعی جدید روبرو میشیم، اگر رژیم مصرف درستی نداشته باشیم، که اندن که با شیرهای اطلاعاتی فراوان که تا آخر باز هستن در فضای ذهن نمونداری مواجه میشیم.
این دائما باید بدویم تا به خبر بعدی برسیم، به پیام بعدی
که مبادا عقب بیفتیم. در کنار این اضطراب اطلاعاتی که مبادا از چیزی ما عقب بیفتیم، ما با اضافه بار اطلاعاتی مواجه شدیم. یعنی میزان تحلیل ما و تجزیه اطلاعات ما از میزان ورودی ما عقب مانده. ما مواجه شدیم با انواع و اقسام اطلاعاتی که در ذهن ما پایش نمیشن و ما اینا رو مجبور هستیم با سرانگشتان قدرتمند خودمون به قول دوستان اسکرول بکنیم و صفحات رو همجور بالا بزنیم و خوانده و نخوانده رد بکنیم و بعضن خوانده و نخوانده برای دیگران ارسال بکنیم. لذا هست که شاید آقای نیکولاس کار اسم کتاب خودش رو کم عمق‌ها قرار داده، که اگر ما نسبت درست خودمون با اینترنت مشخص نکنیم، تبدیل به آدم‌های سطحی خواهیم شد. قبلا ما میتونستیم قواسی کنیم در یک کتاب، عمق لازم رو کسب کنیم، الان به تعبیر ایشون با یک لحاف چلتکه مواجه میشویم که از هر جا یک عمق کمی رو برای فضای ذهن ما به ارمغان آورده، که خود این باعث بعضن عدم تمرکز ما میشه. یعنی ما عرض دریافت اطلاعاتمون زیاد شده، تنوع اطلاعات، آخرین اخبار، اما آیا عمق دریافت های ما در تحلیل هم اضافه شده؟ آیا این پراکندگی قدرت توجه و تمرکز ما رو از ما نگرفته؟ من در بعض از تحقیق ها میخوندم که در بعض از کلینیک های ترک اعتیاد و درمانگرانه در خارج از این مرزها توصیه کرده به ورزش های افزایش تمرکز. من اول برای خودم سوال بود که یوگا چه ربطی به اعتیاد به فضای سایبری داره، که در ادامه این تحقیقات بین رسیدم که ظاهرا زودتر از ما به این نتیجه رسیدن که نحوه استفاده ما از بعضی از این درگاه ها منجر به کاهش تمرکز و حواس ما علی‌خصوص در سنین پایینی میشه. شما بچه های مواجه هستید که شاید نتونن 3 دقیقه در مورد یک موضوع به صورت ممتد گفتگو بکنن، علت دوام با پرش با شما صحبت میکنن در موضوعات مختلف. پرش در کلام نشان دهنده پرش در فضای مغز و فضای ذهن و عاداتی است که در فضای مغز وجود اومده. در یک تحقیقی که اخیراً من باهاش مواجه شدم که یکی از دانشمندان علوم شناختی مطرح کرده بود، اصطلاح این که مغز نسل بشر داره 3 خطی میشه، کسانی که با فیسبوک یا شبکه اجتماعی بیشتری در ارتباط هستن و در کنارش مدیوم کتاب رو کنار گذاشتن، یعنی رسانه کتاب باهاش فاصله گرفتن، اینها مغزشون 3 خطی میشه. 3 خطی میشه یعنی بیش از مطالعه 3 خط با تمرکز رو توان ندارن که به ظهور برسونن.
حالا الان توصیه شما اینه که به یوگا روی بیارین؟
قطعا نه خیر. اینو من با این مثالی عرض کردم که برای درمان عدم تمرکزشون در خارج از مرزها به این توصیه رسیدن، ولی نه ساعتی باشه که ما یک روزه دیجیتالی بگیریم. جالب، پس من گزارش رو در یکی از کشورهای اروپایی در کشور انگلستان پیاده سازی کرده بودن تحت عنوان دیجیتال زدایی در ساعتی از روز. جالب، پس بدونید در کشور آمریکا هفته آخر ماه آوریل بحث تلویزیون زدایی انجام میدن، یک هفته به دور از تلویزیون در مدارس این کارم انجام میدن، یعنی جایی که بعد زائقه رسانه بچه‌ها شکل بگیره، تحت عنوان در اصطلاح خودشون ترنینگ آف تی وی یک برنامه دارن، یک هفته کلن تلویزیون ها خاموش باشه در بسیاری از خانه ها در ایالات متحده. و جالبه به بچه های برگه های میدن که باید یادداشت بکنن که در این مدت یک هفته که من چیزی ندیدم چه کارهای مفید دیگه تونستم انجام بدم، یعنی اصل جایگزینی رو مد نظر قرار میدن. لذا ما توصیه میکنیم که اولا زمان ها باید منظم باشه، نحوه استفاده از درگاه رسانه‌ای در شبکه‌های مرتب باشه. این حجم از کانال در فضای ذهن ما به مثابه تعداد شیرهای تا انتها باز در فضای مغز ماست. لذا تعداد کانال‌های خودمون رو باید قاعدتاً کاهش بدیم. فالوورها و فالوینگ‌ها رو در فضای شبکه‌های اجتماعی که احیاناً با این اصطلاحات زنده هستند باید کاهش بدیم که اون تراوت مغز و اون قدرت مغز ما دچار چالش جدی نشه.
خیلی متشکرم از آقای دکتر مدرسی که بحث رو به نقطه‌ای رسوندن که ما بتونیم فارغ از محتوا درباره استفاده از رسانه‌ها و تأثیری که بر روان ما و ذهن ما داره صحبت بکنیم. چون معمولا وقتی ما می‌خوایم راجع به اینها صحبت بکنیم دائم درگیر محتوا میشیم، یعنی میگیم از شبکه اجتماعی استفاده نکن چون محتوای نامناسبی داره یا محتوای غیر اخلاقی درش هست. ولی الان می‌بینیم که